با سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گذرگاه مرزی تورخم پس از 4 روز مسدود بودن یک بار دیگر برای ترافیک باز شد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که این گذرگاه امروز ساعت 9 صبح به وقت محل از سوی مقام‌های طالبان و پاکستان برای هر نوع رفت آمد باز شد. گفته شده که اکنون وضعیت در این مسیر عادی است. پیش از این سفارت افغانستان در اسلام آباد که امورش را طالبان به عهده دارد دیشب گفت که دروازه تورخم به روز پنجشنبه بازگشایی می شود. این گذرگاه مرزی یک روز پس از سفر هیئت بلندپایه پاکستانی به رهبری خواجه آصف وزیر دفاع آن کشور به کابل بازگشایی شد. مسدود بودن گذرگاه تورخم باعث شده بود تا هزارها مسافر و صدها موتر اموال تجار در دو طرف متوقف بمانند. گروه بین المللی بحران یا ICG هشدار داده است که محدودیت های طالبان بر حقوق زنان و تعلیق ناگهانی کمک های بین المللی در پاسخ به آن وضعیت در افغانستان را بدتر خواهد کرد. این گروه امروز در گزارش جدید خود گفت که عبت الله اخندزاده رهبر طالبان دختران و زنان را بر اساس عقاید شخصی خود و برای اثبات صلاحیت خود از تحصیل و کار منع کرده است. در دسامبر 2022 ممنوعیت دختران و زنان از کار در اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی از سوی طالبان بسیاری از سازمان های مددرسان را مجبور کرد که به گونه قسمی و یا هم کامل فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف کنند. خبرگزاری جرمنی بر اساس یافته های اداره بین المللی بحران گزارش داده که فشار اقتصادی بر طالبان مؤثر نخواهد بود، زیرا این فشار فقط رنج افغانستان به ویژه رنج زنان را افزایش می دهد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا میگوید که صبح امروز یک زلزله با قدرت 6.8 درجه ریشتر در شرق تاجیکستان به وقوع پیوست. و گفته این اداره این زلزله ساعت 5:37 صبح به وقت محلی رخ داد و به نظر می رسد که مرکز آن در عمق 20 کیلومتری زمین در نزدیکی منطقه گورنو بدخشان تاجیکستان در نزدیک مرز با افغانستان بوده است. بر اساس تخمین اداره سروی جیولوژی آمریکا بر اثر این زلزله تعداد بسیار اندک از مردم یا شاید هیچ منطقه پر جمعیت در معرض خطر رانش زمین قرار نگیرند. دو پس لرزه دیگر هم در این منطقه احساس شده. هنوز از خسارات احتمالی این زلزله گزارش نشده است. سلیمان سویلیو وزیر داخلی ترکیه اعلان کرد که شمار قربانیان زلزله اخیر در این کشور به 43,556 نفر رسیده. آقای سولیو به تلویزیون دولتی ترکیه گفت که پس از زلزله اول در 6 فوریه 7,930 پس لرزه در این کشور رخ داده. او گفت که بیش از 600,000 آپارتمان و 150,000 محل تجاری خساره دیدند. زلزله با قدرت 7.8 درجه ریشتر بخش‌های از ترکیه و سوریه را شدیداً تکان داد و شهرهای متعدد را به ویرانه مبدل کرد. و قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد دیدار کند. بر اساس خبرنامه دیروز وزارت خارجه آمریکا بلینکن و گوترش در مورد حمایت از اوکراین و تفاهم‌نامه برای صادرات غله از این کشور گفتگو خواهند کرد. توافق برای صادرات غله از اوکراین به میانجیگری سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته شده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته قابل یادآوری است که در این روزها پیام‌های شما به زبان دری بسیار زیاد کم هست، ولی در مقابل پیام‌های نوشتاری شما زیاد و زیادتر شده می رود. از این رو من خواستم بعضی از پیام‌های نوشتاری را به طور خلاصه برایتان بخوانم. به طور مثال ابراهیم هستم از ولایت دایکندی. خواست ما از حکومت طالبان این است که هر چه زودتر دروازه تحصیل را برای دختران باز کنند. حالا حتی ما پسرها هم ناامید شدیم و هیچ علاقه‌مندی به درس نداریم. شنونده دیگر ما بسیار کوتاه می نویسد که ای چه قسم زندگی است، نه ما مکتب رفته می تانیم نه جای به تفریح، خسته شدیم به خدا، چه قسم دولت است؟ و شنونده دیگر ما می نویسد که از رادیو آزادی خواهش مندیم که صدای این مهاجرین فقیر و مسکین را به مسئولین امدادخواه برسانند، به خاطر که هیچ کمک و همکاری از هیچ سازمان برای این مردم نشده. از هلمند نیستیم و در ولسوالی گرشک هلمند مهاجر هستیم. ما بیشتر از 500 خانواده هستیم، اما برای ما از هر نظر که هست هیچ مسئول کمک و همکاری نکرده. چنین خانواده های بیشماری که در گرشک زندگی دارن، اما هیچ مسئول این خانواده ها را سروی نکرده. شنونده دیگر ما میگند که دروازه های پوانتون ها و مکاتب ثانوی برای دختران بسته است، اما هیچ کس صدای ما را نمیشنود. ما نمیدانیم این وضعیت تا کی دوام خواهد کرد. شنونده دیگر ما می نویسد که من فعلا از ترس طالبان به ایران مهاجر شدم و فعلا مصروف کار شاقه در تهران هستم و هر لحظه توسط اعضای طالبان حتی در کشور ایران هم زیر تهدید هستم و پلیس ایران ویزای ما را تمدید نکرد و هر لحظه امکان دارد دوباره به افغانستان دپورت شوم. شنونده دیگر ما می گن من از ولایت بادغیس هستم، رای ما بسته از برف است، طفل ها زیاد مریض هستند، تعداد طفل ها را از دست دادیم، از شما خواهش میکنیم که به گوش مسئولین برسانید کلینیک ما را درست کنند. شنونده دیگر ما میگویند که من افسر اردو بودم، چندین ماه میشه که بی سرنوشت ماندیم، همه درها بروی ما بسته شده، دفتر کاری، پوانتون مکتب، کورس های آموزشی، حتی حمام زنانه، نانوایی ها زنانه، هر کدام ما ناناور یک خانواده بودیم و فعلا به چی بدبختی به سر میبریم. زمستان سرد، بیکاری قیمتی به اوج خود رسیده، کرای خانه قیمت هست. لطفا صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. بدین منوال پیام ها ادامه دارد. شنونده های محترم، بازم بنویسید، کوشش می نمایم که خودم برایتان بخوانم. اگر صدا ثبت نمایید برای ما ساده تر است که صدا را نشر نماییم. تشکر از همکاریتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم را کارکنان رادیو آزادی، من از قضیه سیاد طلوع ولسوالی گوسپندی ولایت سرپل می باشم. من نماینده قضیه هستم. در قضیه سیاد طلوع سرک موجود نیست و مکتب ندارد، کلینیک ندارد، برای شبکه مخابراتی هم موجود نیست. مایان از همون ناحیه رنگ می بریم، فعلا مریض های مایان در 20 کیلومتر را در کلینیک مرکزی می رود، در را جان می ته. و دیگر مکتب نداریم که اطفال های مایان در مکتب طول را درس نخوانده و تعلیم ندیدن، بی سواد باقی ماندن. پایه شبکه مخابراتی موجود نیست، مردم مایان کار ضرور پیدا شود، یک تپه بلند یک ساعت را می رود و رفته صدای خود را در رفته تماس می شود.
از زمین های غصب شده، سیل برده، سوخته شده، دولت مالی اخ می کند.
طالب ها از تمام دکان ها مالیات جمع میکنن.
همین مردم حکومت طالب ها خمه را در مدر کرد و در یک خانه را کلت میکنن. حکومت داری خویت نمیشه.
سلام علیکم رحمت الله و برکاته. متاسفانه در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده. دیگه مردم مجبور است گروه گروه مهاجرت کنه. یکان راهشان مهاجرت است که از افغانستان خارج میشوند، مهاجر میشوند و به طرف ایران یا پاکستان می روان. شرایط پاسپورتم بسیار سخت است و بیخی بند است و برای هیچ کسی پاسپورت نمی ته و مردم مجبور است که جان خود را به خطر بیاندازن از طریق قچاقی، طفل، زن، موی سفید، یا مجبور است رای قچاقی را پیش بگیرن و برای به طرف ایران یا پاکستان تا یک لقمه نانی برای خوردن پیدا کنه، چون در اینجا بیکاری است، هیچ منبع درآمد ندارن. دیگه مجبور است یگانه رایشان همیست که قچاق به کشورهای دیگه سفر کنه.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21-12-46-01 تکرار میکنم 00-42-02-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38 تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38
جلالی هستم از جرمنی. واضح و ایداست کسانی که خوشبین بودن با آمدن از اینا، کسایی که در کنار از اینا مبارزه میکردن، اونا حتی از کنار از اینا دور شدن که ما شاهدش هستیم. اما سربازان از اینا به کشورهای همسایه از جمله پاکستان، ایران و ترکیه، حتی به اروپا رسیدن. طالبایی که در کنار از اینا را به پیروزی رساندن. دیگه معلوم دار است کدام آرامش برای مردم ناوردن در 1.5 سال، بجز از اینکه انتقام گیری، بجز از اینکه برای مردم، برای مادران کشور سالیان متمادی حشد داده شده و همه عشق جاری ساختن.
چیزی که ما با چشم دید خودم دیدم، ما از مهاجرین بودیم که در پارک شهر نو بودیم، کمک ها را ما با چشم خود خود می دیدیم که کمک ها می آمد و برای کسایی که توزیع می شد، برای کسایی که داده می شد که به هیچ عنوان مستحق نبود. ما را از پارک شهر نو کشیدن، گفتن که شما برین خانه بگیرین، یک جای بگیرین، هر کمکی که شما بگوین ما برای شما می دیم. متاسفانه وقتی که ما از اونجا که بر آمدیم، حتی کرایه خانه نداشتیم که ما یک خانه را کرایه بکنیم. آمدیم، خب هر شرایطی بود، یا عذر کردیم پیش صاحب خانه، یا هر طریقی بود ما گزاران خود کردیم. تا روز امروز خدا شاهد، اگر کسی به عنوان کمک یا به عنوان یک نفری که بگه که ما دلسوز هستیم، ما آمدیم یعنی پرسان تو را بکنیم، خدا شاهد تا الان نامده.
حدود 1.5 سال که از آمدن طالبان به افغانستان شد، 20 سالی که پیشرفت کرده بود، دوباره ضرب صفر شد. یعنی طالبان که به افغانستان آمدن، آنچه که در افغانستان بود تمام و از بین رفت. مشکلات اقتصادی به حد بی‌اندازه زیاد شده. خلاصه طالبان با آمدنشان افغانستان کاملا از بین بردن.
پیام شما نظر شماست.
یک باشندگان آنستفال جوان ولایت بادغیس هستم. اینجا کدام کلینیک و داروی وجود نداره، یک منطقه کوهستانیه، کمک ها و دوری درست اینجا رسیدگی نشده. بخی مردم همه که از درس و تعلیم محرومه، راه مواصلاتی ما به شهر و به آلسولی ها مکمل مستوده از دست برف و باران. همی صدای ما را به گوش مسئولینی امارت برسانین که وضع اوضاع منطقه ای رقم سردی است، راه بند است، آب شامیدنی نیست، مکتب نیست، کسی به حقوق معلولین، دختران هیچ کس توجه نمی کند.
باید که اما گوشنه و تشنه سیر و بای معلوم شود. سیر و بای معلوم نیست، اما چهار تا ارباب که در همون دولت قبلی بود، حال دهمی دولت هم پیش است. اونا همه خود خودوان خود را، اما قوم و قبیله خود را نمیشته میکند که اگر هر چیز داشته باشد، لیکن با فکر غریب هیچ کسی نیست. اگر نمیشته هم کند غریب چی میکنه؟ غریب همون تذکیره و چیزی که در موبایل همون رئیس مؤسسه ساید میگیره، یا از طریق زراعت باشه، یا از طریق مالداری باشه، یا از دیگه طریق باشه، میبینی که دیگه کسی ها فروخت یا کشید یا خودشان قطعه مؤسسه و حالا جور آماده کرده. همین سروی شود که کی لایق کمکش و کی لایق کمک نیست.
بازم سلام، ناجی هستم. 4 اولاد دارم، 1 دختر 1 بچه. بچه‌ام بسیار خرد، از اولادای ما بیوستم، کسی کمکگر نیست به ما، ما سرپنام نداریم، چیز برخوردن نداریم.
کمک اصلا برای ما مردم نمیرسد، دمی زورمنده، ما چی کار کنیم؟
من یکی از متقاعدین هستم، تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و از طرف دیگه مریضی. نمیدونم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد.
زاوش هستم از تخار. درباره معاشات معلولین میگفتم اند، امروز 19 تل است. این ماچ میاد طبقه پیش میرن، معاش میتن بگن نمیتن بگن، راست میگه تمام مردم در پچال مونده، نمیفهمی که چی بکنی و چی بخوری. یا چی میکنند با این مردم؟ با سرنوشت ما مردم همیش بازی کرده رایستیم تا بکی باید ماش میتیم بتینه بیشیم واقعیت بگین با مردم.
پتا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ماش معلولین ها نمیتن؟ بگیرن دیگه مصارف کم بکنن، حیف مایل کم بکنن. اینا خدا حکومت اسلامی مینامن. چون که حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه باز و میخواین که قانون قرآن را در افغانستان پیاده بکنن، اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن. از حال ملت خود با خبر باشه که حضرت عمر شد شبا میرفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی دشنه باشه که سیر باشه. اینا چرا دیگه خود امیر مومنین میگن که معاشای معلولین محترم ها نمیتر در این وقتا مریضی و بسیار مشکلات ها که هستن و هوا یخ از نگاه خوردنی پوشیدنی از این نگاه اینا برخوردار نیستن.
سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده. نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه. معلولین فقط همین ماش و امتیازاتی که مد نظر گرفته شده. همین لطف کنم جامعه جهانی مؤسسات تنویل کنم.
البته می دانید که نظریاتی که از طرف شنونده های رادیو آزادی ثبت می شود نظر شخصی خود شنونده بوده، نمایندگی از موقف رادیو آزادی و یا کارکنانان نمی کند. همچنان ما به نوبه خود کوشش می نماییم تا شکایات و نظریات شما را با مسئولین مربوطه هم مستقیما در میان بگذاریم، البته اگر موافق شویم و یا آنها حاضر به صحبت شوند. شما می توانید پیام های مختلفتان را در شماره هایی را که برای تان در آخر برنامه می گویم ثبت نمایید. همچنان شما می توانید با واتساپ رادیو آزادی که 00-4202-2112-4601 می باشد پیام هایتان را ثبت نمایید. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
آقای ظریف و نموی 100.5 رادیوی شما قطع در کابل، ما چیکار کنیم؟ رافیز
اگر خبر شده باشید رادیو آزادی نسر از 28 جدی 1401 هجری شمسی رادیو آزادی نشرات خدا از 12 ساعت به 24 ساعت ارتقا داد و خبر خوش بر شما این است که از این به بعد از 6 شام تا 6 صبح از طریق موج متوسط 1296 میتونین رادیو آزادی را بشنوید و همچنان متعاقب آن مثل سابق از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر رادیو آزادی را شنیده میتوانید.
سلام به شما و تمام شنوندگان رو بدر همین صدای ما رو به این دولت برسان، تقاوت ما رو بدر که ما مالیت تقویل میکنیم، ما رو بیاب میسازه حکم هست.
پیروزگار ماست آقای ظریف نظر، چرا صدای ما رو پخش نمیکنه؟ این بخارگاه که ماست که یزم هم نداریم. آقای ظریف نظر از ولایت بغلان با شما با تماس هستم. آقای ظریف نظر از قریه چارچم تپه. آقای ظریف نظر با خدا که یزم داشته باشه که همین بخاری رو ما گرم کنیم. یعنی ببین هیچ چی نیستم، صبح و شام اگر یک چای ولی اگر سرش سم جوشاده بشه با تمام جهان میگویم بر مردم افغانستان خدا رحم کنه، شما هم رحم بکنه. و رادیو آزادی پیغام میمانیم که چند وار میشه آمده ما رو سرویس کرده رفته و نسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف نسیار هم از این منبر کلا آماده و یخا و بارانا و اینا غلطیده. از یک طرف دیگر هیچ نی ازم داریم، نی خار داریم، نی خاشه داریم، نی تیل داریم، نی نان داریم، نی آب داریم، ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا.
محترمه خانم یلدا عظیمی رئیس مؤسسه خیریه شفق، در قدم اول میشه که خود معرفی کنین؟
زنده و سلامت باشیم. من یلدا شفق عظیمی، یلدا حزیمی که بعد از ازدواج یلدا شفق حزیمی که به خلاص شوهرمون با خود پیوند دادیم در کابل زندگی میکنم. در کابل متولد شدیم در سال 1363 در یک خانه وادی روشن فکر، خانواده که از جمله خانواده های اهل معارف کشور بودن متولد شدیم و تا حال تا همکنون هم مستر خدمت برای اهل معارف کشور و مردم غریب و بیچاری خود در افغانستان هستم.
خب یکم اگم روی مؤسسه خیریه شفق اگر صحبت بکنین، در این مؤسسه چی کارا میکنین، منبع عایداتتان چی است و چگونه عمل میکنین و چگونه رسیدگی میکنین به مردم یا کسایی که به کمک ضرورت دارن؟
خوی نظر ما مؤسسه شفق مدت یک سال میشه که تاسیس کردیم و هدف ما رشد زنان تجارت پیشه و رشد زنان بیوه و اطفال یتیم در افغانستان است که فعلا ما تنها کابل تحت پوشش قرار دادیم و بخشای حرفه و خیاطی و اینا را بر خانما در داخل خود کابل کارگاه تنظیم کردیم که اگر بخش تصویری بود با شما شریک می ساختم و یک بخش به نام سواد آموزی زنان که از 14 سال الی 70 سال ما خانما را داریم آموزش می بینند. در قسمت بودیجه مؤسسه تا حال ما مرجع اسپانسر کننده ندارم، هیچ مرجعی مرا اسپانسر نکرده، فقط هست بودیجه شخصیم. خواستیم بر مردم خود همکار باشم و تا حال هم همکار هستم، امرایشان با یک پول ناچیزی که داشتم خواستم که یک تعداد خانما را مصروف بسازم و این خانمایی که در بخشای حرفه و خیاطی اینا مصروف هستند، بعضی امکاناتی که هست فروشگاه ها میخوان قرارداد بگیریم و لباس را میگیریم، باز برای خود خانما به دختر میتیم، اینا وقتی که لباس را میدوزن همو فیصدی 50% که میمانن حداقل مو یک مصارف روز روزگارشان را تکمیل میکنه. فقط از این مرجع میتونیم که ما این خانما را اکمال کنیم و بخش دونر یا فن که ما از بیرون گرفته باشیم یا داخل، هیچ مرجع کمک کننده طالب بر ما همکاری نکردن.
حکومت طالبا مؤسسات مثل سرمیاشت یا دیگه مؤسسات کمک رسانی، حتی با سازمان های بین المللی بعض کمک ها برشان میرسه، از اون طریق کدام امکان نیست که همراهشان دیالوگ بکنین، امکاناتتان بالا برین؟ برای اینکه گفته میشه در این اواخر تا ملل متحد یک راپور داشت، میگن در سال روان میلادی 13.8 میلیون زن و دختر به کمک‌های بشری نیاز دارد، یعنی وضعیت طبقه اوناس بسیار زیاد قابل تشویش از نقطه نظر ملل متحد. شرایط بر علاوه تجارا و کسایی که در داخل هستن مثل سرمیاشت و بعضی اداره های کمک رسانی، خود حکومت کمک نخواهد کرد به شما؟
آقای نظر، داریم مؤسسات را داریم و اینجوهایی را داریم که کمک های خود از طرف یونیسف، UNDP و سرمیاشت اینا دریافت میکنن. من پیشتر بر شما یادآور شدم که با می مشکلات که آمده بود، یک از لحاظ شخصی بگویم که من کمک تشویش زیاد داشتم، زیاد جگرخونی میکردم و یک حمله قلبی را سپری کردم که مدت سه ماه شما بستر هستم و این مشکلات با بیماری دست پنجه نرم میکردم. اتفاقا دمی سه ماه ما از کار کمک دور بودیم، تازه نو شروع کردیم که باز من کارا را بخیر رشد بتم و پس شروع کنم بخیر کارا را، و در این مدت من موفق به این نشدم که من امرای سرمیاشت، UNDP یا WFP یا سازمان های بین المللی که هستن که برای خانمای افغانستان کمک میکنن، موفق به این شدم که تا از نا درخواست کمک کنم. انشالله که تلاش میکنم که من بتونم کدام مرجع مدد رسانی را پیدا بکنم که این خانمایی که امروز تقریبا 1.5 ساعت خانم از همراه ما کار میکنن با بخشای سواد آموزی و بخشای خیاطی، بتونم که این خانم ها را از طریق دوستایی که به بخشای مدد رسانی کار میکنن حداقل یک مرجع کمک کننده بسیار کوچک بر زندگیشان شوید.
خب از مؤسسات بین المللی اگر کمک بخواین و امکان باشه خب بد نیست کمک بگیرین، منتها در شرایط افغانستان همیشه یک سوال از بسیاری از میهمانا میپرسم در برنامه های میز مدور، در برنامه های اقتصادی از این قبیل مسائل، در افغانستان همی مفکوره اتحادیه و کوپراتیف از این قبیل مسائل بسیار زیاد ضعیف است، در حالی که در تمام دنیا اتحادیه ها و کوپراتیف ها رول بسزایی داشتن در رشد اقتصاد عموم مملکت ها، و از این بات هم میگن که یگانه راه های که هست به خاطر رشد اقتصادی همی کوپراتیف ها و اتحادیه ها و از این قبیل مسائل صنفی هستند. شما بر علاوه از اینکه مؤسسه دارین در پالیش، اگر تشویق بکنین مثلا خیاطا را که یک اتحاد یک داشته باشن، مثلا دهاقین یا کسایی که باغ دارن، به این نوع چیزا شما فکر کردین نکردین؟
بله، ما روی موضوعاتی که شما یادآور شدن برای به خاطر اتحادیه‌های صنفی ما رویشان بعضی بحث‌ها را داشتیم و خانمایی که اکثر آرایشگاه‌ها داشتن در داخل کشور و نظر به مشکلاتی که بوده اکثرشان بسته شده بودن، ما امرایشان صحبت‌های داشتیم، امرای خانمایی که خیاطی داره صحبت‌های داشتیم که اینا باید یک مرجی را تحت پوشش قرار بدن تا بتانن که هزمی اتحادیه های صنفی خود برای خود یا برای فامیلی خود یک مرجع کمک کننده باشه که تا اکمال شوند از این طریق. اما متاسفانه در افغانستان وضعیت قسم است آقای نظر که یک مطلع بسیار خامیانه داریم، میگن دست دان امی رقم یک وضعیت است. امروز کارگاهی که ما داریم فاصله داره از خانه های خانمایی که هستند، تمام خانمان نزدیک به ما نیستن، از خانه خود که مثلا حرکت میکنن تا کارگاه میرسن مبلغ 20 افغانی یا 10 افغانی کرای موترشان میشه و اگر ما هم اتحادیه را جور میکنیم هم رفته آمد از اینا یک مقدار پول به خاطر کرای موترشان رفت آمد شونه در بر میگیره که ما امکانات را نداریم که حداقل یک مقدار کرای موتر ماهانه به اینا در نظر بگیریم یا مثلا کدام کردت تلفن بر از اینا در نظر بگیریم تا این مشکلات ابتدایی خود اینا حل کنن. بازی که مثلا میتونن در بخشایی که مربوطشان میشه کار داشته باشن یا مثلا اتحادیه ها داشته باشن کار کنن، او کار است که باز روی هماهنگی کارهای خودشان و شجاعت خودشان صورت میگیره. اما متاسفانه خب مسئله داریم که میگن که از سیر از دل گشنه نمیه و یک موضوع است.
شنوندگان نهایت محترم، قسمت از مصاحبه با خانم یلدا عظیمی رئیس مؤسسه خیریه شفق را شنیدید. مصاحبه را به شکل کامل در برنامه مهمان آزادی می توانید بشنوید. حالا توجه نمایید به چند پیام دیگر.
شام احمد هستم از ولایت قندوز و سالی چهار دره می باشم. امی کمکار می داد امنا را قطع کده امنا پس آزاد کنه بسیار خوش می شیم. ما مردم یک غریب مردم هستم، مدامه مردم می داد بسیار بشگلی مخل می شیم.
این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمیرسه، اصلا پولدارا و زورمنده و فنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
هیله هستم از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در ابتدا بسیاری از دختر خانوما وظایف خود از دست دادن و خانه نشین شدن. خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانآور فامیلم نداشتیم. من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا من حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که یک لقمه نانی که داشتم آرام بودیم امورا با فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یعنی در خود هم حسیس دادم. من سمستر 4 حقوق علوم سیاسی در پانتون کاردان بودم، درس میخواندم. با آمدن حکومت نتانستم که در تحصیل ما ادامه بدم، چون نتانستم که پیسه پرداخت کنم. من شبانه درس رو میخواندم، کارم میکردم. شرایط بسیار سخت را سپری کردیم، بسیار سخت. تنها حال من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان هم قسم زیر فقر قرار دارن.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست، سال سنت بودگیشان تصویب شده است.
ما شاید بسته شدن درب دانشگاه هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا یک عمل ضد بشریت است.
چند بار میشه آمده مال سروی کده رفته اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده. از یک طرف دیگر هیچ نه ازم داریم، نه خار داریم، نه خاشه داریم، نه تیل داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. ولی اگر هیچ چه داشته باشیم، ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با اینجوهای اینشتر بمان که همین پیغام چی شد، با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
توقعی ما از حوال خواهد کمت طالب هاست که اینا تغییر کنن و در مقابل زنها و دختاره، یعنی بکرهای خود تغییر بتن و بحانه دین ما را محدود نسازه. و دوم از جهانی است که اینا باید یک کار کنن که طالب ها واقعا یعنی از این کارهای خود اندرس بکشه بستن به یا وکنش و یعنی نشر کردن چیز جور نمیشه. یعنی مثل که طلبها قدر دیگر سال که قدر محدودیت کردن همیشه یعنی اوتنش کردن دی آن قسم نمیشه توقعی میست یعنی اصدای مردم افغانستان بشنون و خصوصا از زنا و دخترها را که اصلا همروز هیچ کس صدایشان را نمیشنون.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خداحافظ.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم، حالا به سلسله مصاحبه ها با مهمان آزادی مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالله کاظم، سابق رئیس فاکولته اقتصاد پوانتون کابل. دکتر سید عبدالله کاظم در ماه جدی 13-20 شمسی مطابق جنوری 1942 در چارباغ کابل در یک خانواده سرشناس چشم به جهان گشود. بعد از فراغت از لیسه حبیبیه و پوانزه اقتصاد پوانتون کابل در سال 1963 شامل کادر تدریسی آن پوانزه گردید. در سال 1971 پس از اخذ درجه دکترا در رشته اقتصاد و علوم اجتماعی از اتریش ویانا به کشور عودت کرد و به حیث استاد در پوانزه اقتصاد پوانتون کابل مجدداً شروع به تدریس نمود و در سال 1973 به رتبه علمی پوهندویی ارتقا کرد و نخست به حیث آمر دپارتمنت اقتصاد تصدی رشته صنعت و سپس از 1974 تا 1978 به حیث رئیس آن پوانزه ایفای وظیفه کرد. دکتر سید عبدالله کاظم زندگی جالب دارد و بعد از کودتای هفت ثور زندانی هم شده. بهتر است از زبان خودشان بشنویم.
دوستای عزیز و گرامی، من با تشکر، من در ماه جدی 1320 که معادل به 5 جنوری 1942 میشه در چارباغ شهر کابل، یعنی مرکز کابل است، در جوار مقبره آرازاد تیمورشاه در اونجا تولد شدیم. پدر من میر محمد کاظم نام داره، پدر کلان من میر هاشم خان وزیر مالی عصر امانی است. از طرف مادر هم به خانواده شاسی شیر دلخان مرحوم که باد دارم، مادر من نواسی مرحومی است و دختر فراشباشی سکندر خان. بعد از تحولاتی که در بعد از آرازت امان داخل پیدا شد، بعض فامیل ها از ردیف قابل توجه پایان افتادن، از او جمله خانواده های پدری و مادری ما هم شامل بود، چون اونا در دوری آرازت امان داخل در مقام و منزلت قرار داشتن و ما هم به مو سلسله در یک فامیلی که از فامیل سرشناس های کابل بود تولد شدیم. منتها در وقتی که فامیل به اصطلاح فامیل دو طرف مغزوب یعنی غصب شده.
استاد محترم، جالب است از شرایط او زمان چیز گفته میتونین از شرایط عمو دورانی که صحبت کردین؟
شرایط زندگی در وطن در اون سالهایی که ما تولد شدیم، هنوز 81 سال پیشتر شهر کابل شهری بود که تازه به یک راه تمدن راه یافته بود و شهر کوچک بود، مردم هم با یکی دیگه آشنایی داشتن و میشناختن. امروز که همه چیزا تحول کرده و شهری که حال 5 میلیون نفوس داره و ساحه وسیع، حتی بالای کوها ساحه سکونت انکشاف کرده، بسیار تفاوت زیاد از او سالها تا به حالی است. خب خاطراتی که ما در طول ازی از طفولیت تا ای سن سال که رسیدیم با امی تحولاتی که در داخل وطن به وجود آمده رای از او بزرگ شدیم و دیدیم تحول را که چی شکل جامعه افغانی تغییر کرد، چی نشه به فرازهای را داشت.
استاد محترم، واقعا مترس حداقل 50 سال گذشته افغانها شاید تحولات مختلف بودن. به اصطلاح خود ما و شما در قدیما می خواندیم پادشاه‌گردشی گفته، یعنی چندین بار پادشاه‌گردشی شد به اصطلاح به نام‌های مختلف. به هر حال استاد محترم، میشه که در مورد تحصیلاتتان بگوین در کدام سال به تحصیلاتتان آغاز کردین، از کجا آغاز کردین، از کدام مکتب آغاز کردین؟ کمی راجع به او اگر صحبت کنین خوش میشم.
سن 6 سالگی به مکتب بی بی سابق در پل و باغ عمومی کنار مقبره آرازت تیمورشاه شروع کردم به درس. بعد از او در سال 1338 از مکتب حبیبیه صنف 12 فارغ شدم. در پوهنتون کنکور نبود و بازن یک مدت معاش 100 افغانی در ماه و یا یک کمکی برای لباس و اینا هم تا او سالها رواج بود و برای شاگردای پانتون ایره تخصیص داده بودن. در سال 1339 من به فاکولته حقوق شامل شدم. در صنف دوم فاکولته حقوق فاکولته اقتصاد تاسیس شد. من هم انتقال دادن از حقوق به اقتصاد در ساحه فاکولته اقتصاد که جوار زیارت شاهد شمشیری ولی بمرای فاکولته حقوق یک جای بود، در اونجا درس خود ادامه دادیم و بعد از اون فاکولته اقتصاد انتقال کرد در جادی سرک دارالامان. در سال 1342 من از فاکولته اقتصاد فارغ شدم و نمره بلندتر امتحانات داشتم، بایسه اسیستانت در فاکولته شامل خدمت شدم. در سال 1345 با اموی قرارداد توامیتی که فاکولته اقتصاد با پوانتونای جرمنی داشت در آلمان، من با اونجا برای تحصیل روان شدم و در اول در پوانتون بوخم جرمنی 2 سال اول را و بعد از اون خواستم که ادامه تحصیل را در سوئیس به مصرف خود. اول رفتم به زوریش سوئیس چون من علاقه داشتم که در موضوع امی انکشاف صنایع اتومات و تحصیلاتش بوده، هنوز کمپیوتر و چیزا نبود، تازه شروع شده بود مسئله اتومات سازی دستگاه ها و اینا. و در اونجا در زوریش یک پروفیسر بود که یکی دو کتاب در این باره نشته کرده بود و او با تماس شدم و او حاضر شد که اگر من به یونیورسیتی برم برای من کمک کنه که مسئله دکترا و اینا را. خب من رفتم اول زوریش و بعدتر دیدم که ساحه کار من با می پروفیسر در ویانا نزدیکتر است، اونا مرا موقع دادن و اونجا رفتم یک امتحان تحریری و تقریری گذشتاندم و بعد از امتحان به من اجازه دکترا را دادن کار شروع کردم. در همین موضوع تزیس دکترای من است، تأثیرات اتومات ساختن در تصدیه های فابریکات اینا در ممالک پیشرفته مثلا امریکا. در همین ساحه در حدود 400 صفحه تحقیقات کردیم در واده و او بهش تیزیس قبول شد. در سال 1970 دکترای خود را از مانتون ویانا و دست داریم در ساحه اقتصاد و علوم اجتماعی. اقتصاد و علوم اجتماعی هم سوسیولوژی است و هم اقتصاد هر دوش.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، بعد از اینکه تحصیلات عالیتان خلاص شد و دکترا را هم گرفتین، در اونجا امکان کار برتان حتما میسر بود، مخصوصا در اون سالها؟
امکانات کار برام در اروپا میسر بود، ولی چون نظم اقامت نداشتم در اونجا با خانومم که در طول این مدت تحصیل یک جای با هم بودیم، باز میکدیم بخیر با وطن بیاییم، وطن آمده و دوباره پس به حیث استاد در فاکولته اقتصاد ایفای وظیفه کردم. در اونجا هم گروپی که تغییرات در متون درسی و پروگرام های درسی و اینا و سیستم کریدیت و سمستر را مطرح ساختیم. خلاصه به حیث عامر دیپارتمنت صنعت در اونجا کار کردم و در سال 1973 به حیث رئیس فاکولته و تا سال 1978 که کودتای ثور صورت گرفت در ریاست تزو بود و خب البته تا حدی که توان بود در پیشرفت فاکولته صورت گرفت. ما در اونجا تیم کاری از استادا بودیم. خوشبختی بود که و به اصطلاح نهال توانیت در طول سالها که یک تعداد را به خارج اعزام کرده بودند برای تحصیلات عالی نتیجه داد و در همون سالهای 1970 یک تعداد 71 یک تعداد از کسایی با تحصیلات خود تکمیل کرده بودند با درجه دکترا پس با فاکولته با 15 آمدند و بیش استاد و پانزه اقتصاد با این حالت یکی از غنی ترین پانزه پانتون کابل بود که تعداد استادایشان با داشتن دیگری پیشتی بیشترین بود. شاگردای فاکولته اقتصاد هم از این بسیار راضی بودن ولو که فشار درس و مقایسه سالهای سابق بسیار زیاد سرشان شده بود. بعد از اینکه کودتای ثور صورت گرفت حالت تغییر کرد. اما پوانتون را که سالها ما در کار کرده بودیم و فکر میکردیم همه یکی دیگر هم میشناختیم، شب در میان به اصطلاح یک تحول بزرگ کرد. شخصیت های نو روی کار آمدن که تا پیشتر شناخته نمیشدن و اینا در زیر پرده فعال بودن، فعال سیاسی برای گروپ های خلق و پرچم کار میکردن. بعد از یکی دو هفته یا سه هفته که از کودتا گذشت ما هم از کار اداری فاکولته خلاص شدم.
بله استاد محترم، در آن زمان که اوضاع تغییر کرد ما هم شاگرد شما بودم در فاکولته اقتصاد، صنف چهارم، صنف آخرم بود که وضع تغییر کرد. باز شنیدیم که تعداد از استادا گرفتار شدن، زندانی شدن، از جمله شما و دیگر استادا. در مورد تغییر اوضاع هم اگر بگوین.
اوضاع قسمی بود که امیدی برای آینده بسیار تاریک به نظر می آمد. تحملش هم بسیار سخت بود. استادا با هم دید و دیدی که داشتیم، شش هفت نفری که از نظر مفکوره با هم نزدیکتر و دوست بودیم، هفت نفر به این تصمیم آمدیم که باید برای آینده افغانستان اگر بتانیم یک راه را پیش بگیریم. تشکیلی را به نام وحدت ملی افغانستان تشکیل دادیم. خلاصه کار ما تا حد پیش رفت که حتی با یکی از گروپ های نظامی که میخواستن علیه کودتا چی قیام کنن هم روز اونا رابطه محکم کردیم. بر صورت ما هم در امی گیرودار مورد بررسی قرار داد حکومت و ما رو زندانی ساخت. هفت نفر از اعضای حزب وحدت ملی رو خلاصه ای که به زندان پلی چرخی بعد از دو هفته تحقیقات بسیار زجرآور در وزارت داخله اونجا رفتیم، پلی چرخی خاطرات از او هم بسیار زیاد است. بعد از اینکه حفیظ الله امین به قدرت رسید در ماه جدی یعنی ماه دیسمبر بود در سال 1979 که قوای شوروی به افغانستان آمد و ما در زندان بودیم، وقتی ببرک کارمل آمد او اعلان کرد که زندانی ها را رها میکنه و عفو عمومی است. در همون ماه جنوری 1979 ما از زندان خلاص شدیم و سانتر به فاکولته دوباره اونا ما را مقرر کردن ویس استاد. خب می رفتم برای درس، دو نفر اسیستانت که از این گروه ها بودن و هم برای مدر اینجا می رفتم متواتریات داشت می کردن چی گفتم میشه، چی سوال میشه اینا. عاقبت هم رمی بود که شرایط بسیار سخت بود و ما تصمیم گرفتم که از افغانستان مهاجرت کنم. یک نحوه پاسپورت مدیسی گرفتم. خلاصه برای ما گفتم که اگر میخوایی بره سه ماه تو را رئیس نماینده بانک ملی در لندن را اون کنیم، سه ماه بعد پس پس بیا و تداوی تموم کرد با. و همون شکل پاسپورت دیگه دادن، ما آمدیم به لندن با فامیل خود.
خوب استاد محترم، خوب شانس آورده بودین که با نه شد و آمدین به لندن. دیگه در لندن حتما باقی ماندین و به افغانستان بر نگشتین، همونطور نیست استاد؟
همون بود که دو ماه بعدتر لندن را ترک کردم، برایش پناهنده به جرمنی رفتم و در جرمنی پناهندگی به امریکا را اتخاذ کردم تا سال دیسمبر 1981 در جرمنی ماندم و از دیسمبر 1981 از طریق همین پروگرام های مهاجرت به امریکا آمدم. جولای 1982 تا امروز که تقریبا 41 سال میشه در این شهر سنوزه اقامت دارم. ما و خانم مدر طول امی مدتی که توان کار داشتیم کار کردیم، کار شخصی.
خب استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، به اصطلاح خود ما و شما در غم روزگار شدین، ولی حتما در پالی کارهای خصوصی به خاطر پیشبرد زندگانی روزمره در امریکا، کارهای سیاسی، کارهای علمی و وطن را نیز حتما فراموش نکردین، نه استاد؟
امکانات تماس بسیار کم بود، رادیوها شنیده شده نمیتونست، در اینجا در داخل امریکا کدام برنامه از طرف افغانات ها در روز زمان وجود نداشت. او دوره هایی را که ما تشنه یک معلومات بسیار مختصر بودیم، او جای خود را به وضع داد که اقدر وفرت معلومات شد که جمع کردن از او معلومات و پیدا کردن حقایق از برای از این نشرات مختلف کار را دشوارتر ساخت. البته در یک زمان یک تشنه یک تبصره بودیم در اونجا و میسر نمیشد و حال میبینیم که اقدر وفرت وجود داره از معلومات که ارزیابی از اینا سخت است، کدامش درست است و قضاوت ها اینا کار یک اندازه مشکل ساخت. و اما زمینی معلومات را و اینا را بسیار به صورت وسیع فراهم ساخت و این کمک کرد بر از این که کوشش کنیم که نشرات در باره از این مجلات نشرات دیگه در امریکا و اروپا در طول این مدت انکشاف کردن که خب این زمینه هم مساعد شد که مقالات و نوشته ها در اونجا به نشر برسه. رادیو ها و تلویزیون ها هم بود، از اون جمله مثلا برنامه هایی که شما از طریق رادیو آزادی پخش کردین، این هم یک کمک بسیار کلان بود که اخبار را نشر میکردن. ما هم افتخار از این را داشتم که در چندین مصاحبه و اینا با رادیوی آزادی و بعض منابع دیگه هم در باری وطن صحبت کنم. خلاصه این همین زندگی ما به اصطلاح با این تحولاتی که در وطن آمد پاشان شد. یعنی هنوز درخت زندگی ما در حالت شکوفه بود و حاصلش در راه بود که حادثه رخ داد و ما را از دامنه وطن جدا کرد. و با او آرزویی که ما بعد از ختم تحصیل رفتم به افغانستان و مدت 7 سال را تا کودتای ثور 1357 خدمت کردم. او یکی از افتخارات زندگی ما است و امید داشتم که این سلسله بیشتر شود و شرایط قسمی آمد که امکان اقامت در او شرایط سخت دشوار بود. یک بار ایره امتحان کردیم و نتیجه زندان رفتیم و بار دوم اگر با فعالیت میشدیم یقینا نیدم.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، در مورد 20 سال گذشته چی گفتنی دارین؟
خب در این 20 سال گذشته که نظام تغییر کرد، از من هم تقاضای زی بود که همکاری کنم، ولی شرایط را وقتی که ما می دیدم قسمی بود که با نظام همکاری کردن کار دشوار بود. و البته یک آدم می رفت با مقام می گرفت، او یک موضوع، اما یکی اگر می خواست خدمت کنه موضوع دیگه است. ما چنانچه برای آقای کرزی در سال 2007 یک نامی بسیار مفصل 12 صفحه نوشته کردم و نظر خود را گفتم. متاسفانه می فهمیدم که این گوش شنوا در اونجا نیست که نظر را بشنون و یا اقلا بخوانن اموره. به هر حالش اوضای 20 سال افغانستان هم قابل عزیز که بررسی شود و ما متواتر در مقالات نوشته خود که در این سالها به نشر رسیده نظریات خود را نوشته کردیم. این یگانه راهی بود که میتونستم از طریق قلم و از طریق بیان یک نقشی بسیار کوچک را بازی کنم، اما حیف است که جوانایی که تحصیل کردن و مخصوصا در طول از 20 سال در دوره های مختلف مهاجرت مجبور شدن وطن را ترک کنن و این حاصله که سالهای متمادی در تربیهشان زحمت کشیده شد اغلبا و هدر رفتن، به خارج آمدن یا زندگی خوب یا خراب را تیر کردن، ولی نتانستن که امو آرزومندی که برای وطن داشتن را برآورده بسازن. ولی ملت افغانستان ملت سربلندی است که این جریان های تاریک را و این مشکلات را به دنبال گذاشته و باز هم در تلاش عزیز که جوان ها برای وطن خود مستر خدمت شوند، افغانستان را بتانند از این بحران نجات بدن. ما امید میکنم که جوان های با احساس و وطن دوست افغانستان که برای وحدت ملی افغانستان کار میکنن برای ارتقای سطح زندگی مردم. متاسفانه یک نقطه را باید باز برسانم که ما در 20 سال گذشته با موضوع دموکراسی در افغانستان بسیار تلاش کردیم، ولی موضوع اصلی که احتیاجات اساسی ملت و مردم افغانستان بود در او کس توجه نکرد. دموکراسی وارد شده بود بدون از اینکه زمینه های تحقق دموکراسی در اینجا فراهم باشه. مردم ما در طول زی 40 سال پر مصیبت دار و ندار زندگی خود از دست دادن. اینا ضرورت به چیزهایی داشتن که باید این 20 سال با میلیون ها تا میلیارد ها دلار در اون توجه میشد. متاسفانه او به یغما رفت، چپاول شد و جای آرامش فساد آمد و این چیزایی بود قابل پیشبینی و گفتش میشد برای دستگاه های دولت، ولی اختیار به دست کسایی بود که یا برای وطن در فکرش نبودن و یا ای که تحت تاثیر هدایات بیرونی عمل میکردن. مردم به جای دموکراسی به نان ضرورت داشت، برای آب آشامیدنی ضرورت داشتیم، در اطراف با مو آبهای گندیدی که در حوضات جمع نشد را استفاده می کردن و از او مریض می شدن. مردم برای مسائل صحت خود و از همه مهمتر موضوع کار اینا بود و گذشته از او برای زیربناهای افغانستان که تخریب شده بود در طول از جنگ ها باید اقدامات اساسی صورت می گرفت. امیال ما برق از بیرون وارد می کنیم در حالی که منابع طبیعی مخصوصا برق آبی در افغانستان زیاد میسر است و اینا توجه نشد. امیال با این گلوبالایزیشنی که از بیرون سر ما تطبیق شد که افغانستان به یک جای ترانزیت تبدیل شود و احتیاجات خود را از برق و از اینا از کشورهای دیگه بگیره و چیزی که مواد زراعتی سی صادر کنه و اینا، مسئله اکتفا به خود در اساس زندگی مطرح نشد. با نموز که این روز ما احتیاج برای برق بیرون استیم، احتیاج به غذای بیرون استیم، به گندم و اینا، در پایه های اقتصاد اکتفا به خود که ما او را بسیار اساسی و مهم میدانستیم، متاسفانه که در این 20 سال اخیر که تمام شرایط مساعد بود کمتر توجه به او صورت گرفت. برعکس شهر کابل مرکز 5 میلیون نفوس شد و بلند منزل ها آباد شد و زندگی مردم در همین شهر نتانست که بسیار تغییر کنه و فقر است. شب در میان با آمدن طالب ها همه دستاوردهای 20 ساله‌ای که به نام دموکراسی و انتخابات و پارلمان، همین حالت انتخابات، ببینید که در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری در حدود 250 میلیون دلار به مصرف می رسید، 4 دوره انتخابات 1 میلیارد دلار شد و 3 دوره شورا هر کدامش به همین پیمانه مصارف انتخابات بود. 3 دوره را اگر شما 500 میلیون بگیرین، کل زمین مصارف انتخابات 1.5 میلیارد دلار برای افغانستان تمام شد که شامل کمک ها شد و اینا. و چی شد؟ نتیجهش اختلاف نظر بود، نتیجهش تقسیم قدرت در دولت بین دو جنا، پیشرفت افتصال و برای زندگی مردم چی تحول را آورد. و این نتیجهش اینوز که و مجرد که نظام در رنی یک سال چند ماه پیشتر تغییر کرد، همه از اینا باد هوا شد و رفت، نه دموکراسی ماند نه دیگه. یه اشتباهاتی بود که در 20 سال گذشته، خب البته تقصیر از این تنها سر خود افغان ها نیست، بلکه چیزهایی است که از بیرون دکته می شد و پولش دادن می شد و دستگاه را به یک مرکز فساد تبدیل کرد و در این دلائلی بود که انسان نمی تانست برای با این دستگاه کار کنه. امید می کنم که با امی مختصر سوال شما را با آقای نظر ارائه کرده باشم. برای شما آرزومند صحت و سلامت و موفقیت هستم و همچنان خدمات را که رادیوی آزادی در طول از این مدت برای تنویر اذهان مردم و حقایق برملا شدنش روی دست گرفتن و نشرات منظم داشتن، یک نقش بسیار اساسی و عمده در مسائل افغانستان و اطلاعات داشته، مایه خوشیست و ما برای موفقیت شخص شما هم دعا میکنم.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، یک جان تشکر از مصاحبتان.
Oh, yeah, yeah, yeah. چی می